رادیو صدای انقلاب.
هشت یک مجموعه نظامی یک پارچه نیست. ما نگاهمون به هشت نباید مشابه نگاهی باشه که مثلا توی ایران به ارتش یا حتی سپاه داریم. توی یک سازمان رزم نظامی سلسله مراتب فرماندهی خیلی مهمه. شما یک ماشین رو بخواین از این در داخل یک پادگان از این ساختمون ببرین یک ساختمون دیگه، توی مسیر دژبانی مجوز میخواد در داخل پادگان و سلسله مراتب هر کسی باید این مجوز را صادر کرده باشد. عملا هیچ کاری در دستگاه نظامی بدون تایید سلسله مراتب فرماندهیشون انجام نمیشه. این مال ساختار نظامی کلاسیکه. اما واقعیت اینه که هشت یک نهاد از پایین به بالا بود، نه از بالا به پایین که بابا نگاه سلسله مراتبی نگاه کنید، بلکه ماجرا از این قرار بود. عراق با یک تهدید بزرگی مواجه شد به اسم تروریست، مرجعیت وارد عمل شد، فتوای جهاد کفایی را صادر کرد، بعد از اون گروه‌های مردمی رفتن به سمت داوطلبانه، به سمت تشکیل گروه مسلح یا پیوستن به گروه‌های مسلحی که اون روزا وجود داشت. و به این ترتیب الان که با هم صحبت می‌کنیم، ما توی هشت گروه‌های متنوعی داریم. من برای اینکه بخشی از سطح تضاد رو بخوایم ببینیم مثال هم میزنم. دبیر کل اصحاب اهل الحق در یک سخنرانی علنی دو گروه ذیل هشت رو متهم میکنه که اینها حقوقشون، اینها نیروهای ترکیه در عراق. ما از اون طرف در داخل هشت چهار گروه رو داریم که در مقطعی، این ماجرا باز مال 4 سال قبله، به صورت رسمی علیه ریاست هشت، خیلی جالبه، علیه خود ریاست هشت تمرد رسمی دارن و از نخست وزیر مجوز میگیرن تا خودمختار شوند. هنوز از لحاظ اداری، حقوقی، همین مالی ذیل هشت، اما از لحاظ عملیاتی از هشت، از ریاست هشت جدا شدن و با خود دفتر نخست وزیر کار. دوباره ما توی هشت گروه بزرگی رو داریم مثل سرای سلام که رئیسشون مقتدی سعد، رهبر معنویشون، دستور مکتوب داده که شما حق ندارین با رئاست ارکان، نه خود رئاست هشت، معادل ایرانیش میشه معاون هماهنگ کننده، اما چیزی فراتر از معاون هماهنگ کننده است. تو ساختار هشت جانشین و معاون هماهنگ کننده جفتش یه نفر میشه. عملا درست نفر دومه، ولی قدرتش نزدیک به نفر اول. تصریح کرده شما حق ندارین با رئاست ارکان کار کنین. و اینا جزئی از هشت. حالا این ماهای اخیر مقتدی یه دستور دیگه هم راجبشون داده، از اون میگذره. این هشت واقعا یک ساختار پراکنده است. من گاهی برای برخی از بزرگترهای خودم توی ایران میخوام یادآوری کنم، بگم با چه تصویر ذهنی به هشت نگاه کنین، میگم شماهایی که دهه 60 دیدین کمیته ها یادتون میاد. ما همون موقع یه کمیته مرکزی داشتیم، اما کمیته های محلی سطحی از خودمختاری رو داشتن که حالا بعدن کمیته و ژاندارمری ادغام شد و اینا بحث بعد. واقعیت هشت اینه، ما اول اینو توی ذهنمون داشته باشیم. در داخل هشت قدرتمندترین جریانش گروه های مقاومت، هیچ جریانی با اینها قابل مقایسه نیست. اما اینم نیست که بگیم همه ی هشت اینا یا اینها همه ی هشتن، نه، اینها بخشی از هشتن. حتی من میخوام یه مقدار فراتر از اینم بگم گروه های مقاومت هم همشون ذیل هشت نیستن، عمدهشون ذیل هشت. گروه های مقاومت اصل گروه ها تو هشت، ولی اینکه اینها برای تک تک فعالیت هاشون خودشون را ذیل ریاست هشت تعریف بکنن اینجور نیست، شاید این تعبیر دقیق تر. آینده هشت چه می شود؟ نگاه آقای نخست وزیر اصلا توی منهاج الوزاری، اون برنامه رسمی که واسه دولت داده بود، اونجا هم آورده تقویت هشت. اما اگر خیلی ساده بخوام در موردش صحبت بکنم، می خواهد هشت را تبدیل کند به نهادی شبیه به ارتش با تفاوت‌هایی. اول شبیه به ارتش یعنی چی؟ یعنی اون ساختار از پایین به بالا دگرگون میشه، یک ساختار منسجمی دقیقا مثل ارتش تو ایران، همه چیز دست ستاد کل باشه، بعد ذیل فرماندهی ارتش، بعد میاد تقسیم میشه تو ساختار داخلی ارتش، همه چیز ذیل سلسله مراتب فرماندهی قرار بگیره. یک. دو، مأموریت های امنیتی رو کامل میخواد ازش بگیره. اصلا ویژگی مهم هشت اینه که هم نهاد نظامی هم نهاد امنیتی. ولی الان میاد مأموریت های امنیتی هشت رو ازش میگیره، میخواد ببره زین وزارت امنیت داخله، اما ماموریت نظامی رو نگه میده. این دوتا کار اصلیه که در قبال هشت میخواد انجام بده. ما با یک ساختار نظامی مواجه خواهیم بود. هشت از بین نمیرود، اما دچار استحاله میشود. هویت نهضتی هشت رو ازش میگیره، میکنتش یکی مثل ارتش که میتواند مقدمه‌ای باشد برای اینکه ما الان توی عراق 4 تا سازمان رزم داریم. برای کشوری مثل عراق این عدد عدد بزرگیه. ارتش، پلیس اتحادیه، یگان ویژه مبارزه با تروریسم، 8. به نظر میاد در گام‌های بعدی، اونو هنوز ما مکتوباتشو رسمی نداریم، من ندیدم حداقل، ولی از لحاظ فکری گفتمانی برنامه ریزی هم یک بحث مطرحیه. گام بعدیشون این باشه که بخوان این 4 تا رو هم تجمیع کنن، بشه 1 یا 2 تا سازمان رسم. اما اونا گام بعدی، هنوز هیچ برنامه مکتوبی تدوین نشده که مثلا به مجلس ارائه بشه و بخوایم جدیتر حرف بزنیم. اما اون چیزی که فعلا میبینیم تقلیل 8 به یک سازمان رزم حرفه‌ای مثل ارتش. من لابلای صحبتم یه جمله عرض کردم، گفتم در جنگ تحمیلی سوم، در جنگ رمضان، عراق جایی بود که معادلات آمریکا رو به هم زد. الان هم میخوام بگم در میانه سال 2026 نقطه صقل کل منطقه عراقه. این بازی رو در عراق جدی بگیریم که داره شیفت پارادایمی رخ میده در حوزه امنیتی و نظامی. عراق پایان 2026 در کدام نقطه بایسته؟
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.